از این قبیل. حالا مسئله اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله به این قضیه توجه کنیم، ایشون چه درس بزرگی برای بشریت تا ابد آورد که کلاس بیانی و فوق دکتری تعالیمی بود که انبیاء قبلی آورده بودن. انبیاء همه همین حرفا رو زدن، ولی بعضیا از این ده ها هزار پیامبری که میگن بودن، بعضی از اینها برای کلاس اولی ها حرف زدن، بعضیا برای دبیرستانی ها حرف زدن، بعضی برای دانشجوش حرف زدن. پیامبر اکرم برای فول پروفسوری دیگه، یعنی تعالیمی آورد که از بچه کلاس اول ابتدایی و مهد کودک، بشر مهد کودکی تا بشر فوق دکتری برای همه‌شون مفید و لازمه و هر چه قبلی ها گفتن ایشون گفت کامل و بدون آفات و آسیب هایی که در طول زمان به اونا وارد شده بود. و الا این حرف و حرف همه انبیا است. اصلا دعوای حابیل و قابیل سر همین مسئله بود که تو دنیا اصالت را به دنیا بدیم یا به آخرت، ولی زندگی خوبی در دنیا داشته باشیم، ولی اصالت رو به اینجا ندیم. ما هدفیم، رشد ما هدفه و قدرت و ثروت وسیله است، یا به عکس اونا هدفن ما وسیله ایم. این دو تا منطقه دیگه در قرآن کریم که به برکت پیامبر به ما رسید، اگر قلب وسیع پیامبر که وسیع ترین و با ظرفیت ترین قلب بشر در طول تاریخ بوده از ازل تا ابد، اگر قلب پیغمبر نبود جایی نبود که آیات نازل بشه. روح پیامبر اکرم بود که فرودگاهی بود تو عالم طبیعت رو کره زمین که پیام خدا نازل شد، و الا این پیام بود هست ولی نازل نمی شد. قرآن می فرماد این پیام اونقدر سنگینه که اگر این کلمات نازل می شد به کوها چی؟ متلاشه می شد. یعنی اگر این معنا رو ترجمه کنی به قدرت مادی، بتونی تبدیل کنی معنویت رو به مادیت، یه قدرت اتمیه، فوق اتمیه. هر کلمه از آیات قرآن اونقدر قدرت درش هست که کوه ها رو متلاشی میکنه، کلی کره زمین رو به از هم بپاشه. اینقدر سنگینه. منتها چون معنویست این وزن، نه مادی، برای که بفهمید تشبیه میکنه. و قرآن میفهمد که قولا ثقیلا، قول ثقیل رو به تو شبها بیدار باش نخواب، قول ثقیل رو به تو نازل و منتقل میکنی. ما چیزایی میبینی و میدانی که هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه بدانه و ببینه، حتی فرشتگان. پس پیامبر لطیفترین روح رو در تمام تاریخ بشر از ازل تا ابد داشته و به همین دلیل ایشون آخرین پیامبره. آخرین پیامبر یعنی دیگه هر چه لازم بود خدا به بشر بگه از طریق ایشون گفت. دیگه چیزی نیست که خدا باید به بشر بگه و نگفته باشه. رسالت تمامه. ختم نبوت و ختم رسالت یعنی دیگه حرفی نمونده که خداوند باید به بشر بگوید و نگفته باشد از طریق پیامبر اکرم. و نیز دیگه کسی وجود نداره و نخواهد داشت که ظرفیت روحیش، معرفتیش و قلبیش از پیامبر اکرم بیشتر باشه که بگه عاجل میتونست بشه ولی ظرف نزول اینجا نبود، فرودگاه آماده ای نبود. حالا یک کسی آمد، فرودگاه قلبش از فرودگاه قلب و روح پیامبر وسیع‌تره، پیام های جدید هم میتونه بیاد. پس این حداقل به ایدو معناست. در واقع خاتمیت گرچه در طول تاریخ تعریف شده طولی، اما در واقع یک مفهوم ارتفاعی است. یعنی پیامبران همه از سطح بشر عادی بالاتر اوج گرفتن از نظر معرفتی و روحی، از بالاتر یه چیزایی رو دیدن که ما این پایین نمیبینیم، ندیدیم با عقل و تجربه عادی بشری، اونا رو ندیدیم. با وحی اینا دیدن، کمک کردن که عقل و تجربه ما دایره کارکردش قوی تر بشه. تو نور عقل و تجربه رو داری ولی تو تاریکی، مثل که چشم داری ولی تو تاریکیه، چقدر میتونی بری؟ وحی که میاد روشن میکنه، وقت عقل و تجربه بشر هزاران هزار حقیقت دیگه رو میبینه، در حالی که تو تاریکی بدون وحی نمیرید اونا رو، اما در سایه این معرفت جدید الهی میبینه. وقت بیشترین نور معرفت از طریق پیامبر اکرم آمد تو همه ابعاد، فردی، جمعی، مادی، معنوی، قدیم، جدید. هدف رشده، ولی رشد بدون تأمین این نیازها چون نمی شود یا سخت خیلی سخت می شود، حالا عدالت اقتصادی به دلیل معنوی واجب میشه. عدالت اقتصادی تو نگاه مادی به دلایل مادی لازم میشه، اضطراره، میگه میخوام بخورم چون اگه نخورم میمیرم، میخوام زندگی کنم، بنابراین باید کار کنم و اگرم بشه سهم بقیرم بخورم. تو این نگاه نمیگه که هدف خوردنه، میگه هدف رشد، رشد باید توی عالم بمانی، نیازهای این بدنت، نیازهای اجتماعی فردی تأمین بشه در حدی که لازم است و مفید است، ولی یه جوری تأمین نکنی که هدف که رشد بود ضربه بخوره. چون شما میگه هدف من رشده، بعد اقتصاد لازم و بعد میگه تو بازار کلشی میگونی. میپرسن که آقا چرا، میگه برای که پول بیشتر داره. میگه اصلا پول برای چی میخواستی؟ پول برای چی میخواستی؟ میگه برای که رشد کنه. خب تو برای که رشد کنی کلشی کردی؟ این تناقض دیگه. لذا دزدی، اختلاس، رشوه، کلاهبرداری، دروغ گفتن تو بازار، کلا خیانت، خیانت جنسی به همسر، بی‌ناموسی، حق دیگران رو پامال کردن، تغییر، اینا همه گرچه تو رو پولدارتر، قدرتمندتر و ثروتمندتر کند، اما خلاف فلسفه قدرت و ثروت تو منطقه که پیامبر اکرم آوردن گفته از طرف خداوند. و زندگی منجر به رشد، هدف رشد. پیغمبر اینو به ما آموزش داد، تو قرار بود اینا وسیله باشه. خب تو وسیله رو کردی هدف. پول وسیله بود، تو کردیش هدف. وقتی شد هدف، خیلی خب ما پول باید داشته باشیم تا بتونیم رشد کنیم، زندگی داشته. بعد میگه خب حالا پول چجوری گیر بیارم؟ میگه برم کلاه بقیه بردارم. یعنی چی؟ یعنی میخوام از طریق کلاه برداری رشد کنم. تناقض دیگه. اگه تو هدف رشده، وسیله هم که میری دنبالش، یعنی ثروت، قدرت، بله، اونم باید تو مسیر رشدت بشه. با همون وسیله رشد میکنی، به هدف نزدیک میشی. اون وقت مرد و زنی که برای تأمین نیازهای خانوادهشون، همسرش، بچه‌هاشون کار میکنن، تو خونه، بیرون خونه، اینا مجاهد فی سبیل الله هم. پیامبر میفرماد، پیامبر دیدن که فرمودن بعضی گناهان شما با استغفار بخشیده نمیشه، باید عرق بریزید تا بخشیده بشه. کار، باید تلاش کن. کار میشه عبادت. آقا کار که خب همه میکنن، اگه نکنه گشنگی میمیرن. کافر و مؤمن همه کار میکنن، بله، ولی این کار مؤمن با کار کافر مثل هم نیست، دو سنخه. کار مؤمن عبادت رشده، کار کافر یه کار غریزی مثل حیواناتی که اگه کار نکنه گشنگی میمیری. او داره از سر اضطرار کار میکنه، تو از سر اختیار داری کار میکنه. عمل کار تو انسانیست، کار او غریزی حیوانیه. کار تو ارزش اخلاقی و معنوی هم دارد غیر از ارزش مادی. کار او فقط ارزش مادی داره، پوله، ارزش معنوی دیگه نداره، رشدش نمیده. او با کارش رشد نمیکنه، ولی مؤمن با کار رشد میکنه. بعد میفهمد با زن بچه تفریح میری، او هم عبادت. پیامبر فهمودن زن شوهر بشینن با هم دیگه حرف بزنن، ولو چه تو پرت بگن، حالا چه تو پرت، چه من دارم میگم، با هم حرف بزنن، با هم عشق کنن. به اندازه یک 70 سال در مسجد الحرام اعتکاف کنی، پاداش داری پیش خداوند. یعنی معنویه، یعنی دیگه کارهای مادیت هم همه میشه معنوی، چون او غذایی هم که میخوری عبادت، خوابت عبادت. میگن خواب روزدار عبادت، یعنی چی؟ خواب برای چی عبادت بشه؟ چون این خواب وسیله است، داره کمک میکنه به او هدف. دقت کردین؟ پیامبر اکرم این رو یاد داد به بشر، یکی از تعالیم پیامبر اکرم. اصلا دنیا هم نفهم، ما هم نفهمیدیم، بلا اصلا سبک زندگی و بازار و سیاست و همه چی عوض میشه. فرمودن حالا که هدف و وسیله رو شناختید، چند تا نکته رو بدونید. بیشتر خواهی، فزون طلبی، بیش از اون که واقعا نیاز داری تولید بکن، ولی مصرف نکن، بده به دیگران. اسراف تو مصرفه، نه تو تولید. تولید اسراف نیست، هر چی تولید کنی کردی. زهد تو مصرفه، نه تو تولید. زهد معنیش نیست که کار نکن، معنیش اینه که مصرف نکن اونقدر. اسراف تو مصرفه، نه تو تولید. اما فزون خواهی به این معنا که من هرچی بیشتر مصرف کنم بهتره، من از بقیه بهتر میشم، این برای من بهتره، این تفکر سرمایه‌داری و اصالت دنیاست، اصالت مصرف. پیامبر اکرم فرمودن این خط غلطه. چیکار میکنه با ما این تفکر، این مسابقه سر دنیا، تکالب؟ اصلا این که میگن تکالب، تکالب کلب یعنی سگ، تکالب یعنی رقابت سگی. همدیگر رو میجوون، همدیگر رو پاره پاره بکنه که نونی چیزی میندازی جلوش، یکی تو دهنشه، دو تا او بره، او یکی سگ دیگه میخواد برداره، این برای او خورناس میکشه که اینو اونم برنداره. حالا من اینو میخوام بخورم، بعد میخوام باز او رو بخورم، تو هیچ کدوم نباید بخوری. میگن مثل سگها تکالب نکنید. کافر تکالب میکنه، مؤمن تعارف میکنه. گرسنه است ولی میگه شما اول بفرم، او میگه نه شما بفرم. این فرق انسان و حیوان دیگه. پیامبر آموزش داد که هم دیگر نجوید، بذار یکی دیگه زودتر برداره، تو پیش خداوند بالاتری رشد میکنی. پیامبر میفهمد هر کی زودتر سلام کنه روحش قوی تره، او برنده است. پیامبر میگه هر کی اول معذرت خواهی کنه او برنده است. اونی که میره جلو منت کشی میکنه او الهیه، شخصیتش او قویه، او رشد کرده. روایت رسول خدا چی میگه به ما؟ یک، میفرمان که بیش از نیازت و حقت خواستن قلب شما رو، قلب انسان رو نابود میکنه. پول پرستی و هی بیش از نیازت هی پول رو پول انباشتن، حرص زدن، پیامبر فرمودن قلبتون رو، روحتون رو فاسد میکنه، میگندی. بعد اونایی که اهل معنا هستن میفهمن تو گندیدی، خودت نمیفهمی، بقیه هم که اهل معنا نیستن نمیفهمن، فقط آثارش رو میبینن. یه باید موجود وحشی خطرناکی هر لحظه ممکنه گازت بگیره، دستش برسه دست تو جیبت میکنه، دروغ میگه، کلات بهم، اینا رو میفهمی. ولی اهل معنا، اهل باطن اصلا از دور میبینن، هنوز هیچ ضربه ای هم از طرف نخوردن، صدمه ای نخوردن، میبینن بوی گند میدیم ماها، میفهمن ما. باطن نمیگه، حیوانه، حیوان وحشی هم هست، ولی ظاهرش خیلی قشنگ و شیک و جنتلمن و پولدار و اینا، ولی حیوان درنده خطرناک. پیامبر فرمودن که بیش از نیازت، نیازتون و حقتون، وقتی تو جامعه هی به پروپاچی اینو اون میپیچی، چند بیفته پالنگی، به قول مشو میگه ما پالنگی میندازی، ساقطی از انسانیت. اینه پیامبر به ما دارن میگن. دومی که میفرمان اینایی که اصالت رو به پول و ثروت و عیاشی خودشون میدن، خلقیات عالی، اخلاق انسانی، اخلاق فاضله رو در خودشون از بین میبرن. یعنی آدمایی که اینجوریان دیگه نسبت به بقیه نمیتونن مهربان باشن، ادا در میارن جلوی دوربین و فلان و سخنرانی و حرفا، واقعا اینجور نیستن. محبت به خلق، محبت به انسانها، محبت به حیوانات، محبت به گیاهان، محبت به همه بشر نمیتونن داشته باشن، بلکه از همه بدشون میاد، چون همه رو رقیب و مزاحم میبینن، از همه میخوان سواری بگیرن. پیامبر فرمود مواظب باشید اینجوری نشید که بعد دیگه یادتون میره فروتنی، تواضع، ادب، مهربانی با دیگران، گرفتار انواع رذیلت‌های اخلاقی میشید، گرفتار تکبر. تکبر یعنی من مرکز عالم، من از همتون بزرگتر و بهترم، من هدفم شما ها وسیله. تکبر یعنی این دیگه، درشتگویی، بد حرف زدن با دیگران و درشتخویی، خشونت، کینه، حسادت، اینا میاد در آدم حاکم بشه. پیامبر فرمودن اگه میخواید تبدیل به موجودات درنده نشید، این نگاهتون رو به دنیا و آخرت، ماده، معنا، اینا رو درست کنید. سوم این که پیامبر میفرمان که این تیپ افراد و این تیپ جوامع گرفتار بیبندوباری شدید میشن، دیگه حد و حدود و اخلاق و شرم و حیا و اینا کلن دیگه میذارن کنار. وقتی که همه فقط مسابقه به حرص پول و قدرت و لذت میذارن، یعنی غیر از این که اخلاق شخصی رو میذارن کنار، اخلاق اجتماعی رو میذارن کنار، قلبشون که مرکز معنویت در انسان خراب میشه، فاسد میشه، میگنده، زندگی اجتماعی و فردی و خانواده دچار فروریختگی اخلاقی، دچار فروپاشی میشه و هیچ جاش سالم نمیمونه، هر جا میری خرابش میکنه. تو اداره میره رشوه و اختلاس و فساد میکنه، تو خانواده و فامیل میاد بی‌ناموسی و خیانت جنسی را میندازه، تو بازار میره کلاهبرداری و احتکار و اینا، گران فروشی و چک بی محل عمدی و اینا، تو سیاست میره وطن فروشی و خیانت و سازش و تسلیم و امتیاز دادن به دشمن، هر جا بره گند میزنه، این خودش گندابه. بعد این تیپا دیدید میگن آقا دنیا خرابه، سیاست خرابه، بازار فلان، نه آقا تو خرابی. این بهانه که همه ما ها میگیم آقا دیگه این حرفا قدیما اینجوری بوده، الان دنیا اصلا دنیا آقا دنیا درست شد، بازار اصلا میشه آدم تو بازار دروغ نگه کلاهبرداری نکنه، بازار اصلا ذاتش خرابه، بازار یعنی بازاریا، یعنی تو او من، من و تو خرابیم، بازار ذاتش خرابه چیه؟ آقا سیاست ذاتن خراب، قدرت ذاتن فاسده، یعنی قدرتمند فاسده که قدرت رو در راه فساد مصرف میکنه، ثروت ذاتن شره، نه خیر ثروت خیره، تقصیر توه، تو بی‌ظرفیتی. چیکار کنیم حساب ما بیشتر، چیکار کنیم اسم ما رو بیشتر ببرن، چیکار کنیم بیشتر ما مطرح بشیم، چیکار کنیم که تو مقامات بالا بیشتر بریم؟ پیامبر اکرم میفرمان که غیر از اینکه باطن خودتو خراب میکنه، تبدیل به حیوان میشید، هدفت میشه فریب دادن دیگران مردم و از اونا سواری گرفتن، غیر از این ظاهرت هم گن میزنه، ظاهر و باطن هر دو رو خراب میکنه. اصلا این تفکیک ظاهر از باطن غلطه. امام صادق علیه السلام فرمودن که فساد الظاهر من فساد الباطن، این که میبینی ظاهرش فاسده بلکه باطنش فاسده، هم فرد هم جامعه هم یک تشکیلات و سازمان. ببین این فساد تو باطنش کجاش خرابه و فاسده که این فساد زده بیرون و ظاهر شده. فرمودن هذا الفساد يتولد من طول العمل والهرس والكبر. میدونی این فساد که از باطن زده تو ظاهر، افراد یا خانواده هایی یا جامعه هایی سازمان هایی فاسد میشن، علتش چیه؟ چند تا علت روحی روانی داره، روانشناختی داره. یکیش هرس. فرمودن آدمی که با این فرهنگ رشد میکنه هریس، هریس هرس یعنی هیچ وقت سیر نمیشه، نیاز تمام میشه ولی سیر نمیشه. پس یکی هم فرمودن امام صادق که این فساد میدونید منشأش چیه؟ یک، هرس. تو نظام سرمایه‌داری توسعه مادی همه چی موتور حرکت هرسه، رقابت سگی، تکالب، کمپانی او کمپانی رو میدره مثل گربا، این دو تا کمپانی با هم میبندن، طبقات فقیر و زحمتکش رو له میکنن. تو امام صادق اخلاق جزشه، اخلاق رو از اقتصاد نباید جدا کنی، حقوق رو از اقتصاد جدا کنی. اقتصاد سکولار بله، سرمایه داری لیبرال میگه آقا اخلاق از اقتصاد باید تفکیک شد. اخلاق چی؟ برو تو مسجد جمعه ها یک شنبه برو کلیسا اخلاق، مسئله شخصی میخواد چرت و پرت اینا چی شعر بگو هر چی میخواد. اینجا بازار کارخانه است، اینجا جای اقتصاد، جای اخلاق و اخلاق بازی نیست. ولی پیامبر اکرم فرمودن هر کس اخلاق را از اقتصاد و اقتصاد را از اخلاق، معاش را از معاد و معاد را از معاش جدا کنه، بین اینا تفکیک کنه یا تقابل بندازه، بازو بدتر تضاد بندازه، او خیانت کرده به بشر، انسان رو تکه تکه مسله کردی، گفتی یک تکه اخلاق یک تکه اقتصاد. فهمودن یکی هرسه یکی کبره. کبر یعنی بقیه رو تحقیر میکنه. متکبر کسی که بگه تو انسان ها که حق تکبرن، آقا بقیه که آدم نیستن، منم اصل مرکز، من باید سیرشم، بقیه به درک، جلوی من باید تعظیم کنی، جلوی من باید بلند شی. تحقیر انسان ها. ببینید پیامبر چه آموزشی دادن، امام صادق چه تعبیری دادن. فرمودن که یکی هم طول العمل، طول العمل یعنی توهم زدن، اصلا معلوم نیست حد اکثر 20 سال 30 سال دیگه باشی یا نباشی، تخیلات 200 ساله برای خودت، 2000 ساله داری، اصلا آماده رفتن نیستی، هیچ وقت احتمال نمیدی که، فکر میکنی تا ابد اینجا. طول العمل یعنی آرزوهای و خیال بافی های طولانی و غیر عقلانی. پس طول العمل نفی عقلانیت، هرس نفی انسانیت، کبر و تکبر یعنی تحقیر بقیه انسان ها. امام صادق فرمودن این ستا که خدا رو حذف میکنی از زندگی، انسان ها رو هم حذف میکنی، تحقیر میکنی، پامالشون میکنی، سهم اونا رو میخوای، حتی اونا رو هم تو میخوای بخوری، اینا باعث میشه فساد باطن ایجاد بشه، از درون میگندی، بعد از درون که گندیدی بیرونت هم میگنده و این بوی گند میزنه بیرون. فساد ظاهر از فساد باطنه، این تعبیر امام صادق سلام. فرمودن ریشش هم به شما بگم چیه، اصلها من حب دنیا و جمعها، اصلش عشق دنیاست. عشق دنیا عشق کردیم نه به مفهوم میل به زندگی است، میل به زندگی رو خداوند حب ذاتو در خود همه ما گذاشته، نگفته برید بشینید تا بمیرید، منتظر مرگ نگفتن بنشینید، گفتن آماده مرگ باشید، نگفتن منتظر مرگ بشینید. انتظار مرگ نخواستن از ما، آمادگی برای مرگ خواستن، ولی خواستن یک زندگی درست و مبناش فرمودن حب الله، یعنی حب رشد خودتون بشه، نه حب الدنیا، یعنی اصالت دادن به و جمعها، هی hey, رو هم انباشتن، هی hey, انباشتن. خب بابا تو چقدر لازم داری؟ مگر طرف مگه من دیگه به نیاز خودم که که به نیازم کار ندارم، حق چقدر؟ به حق من کار ندارم، جمع کن، هی حسابا بیشتر بشه، بیشتر بشه. خانواده و جامعه که مسابقه سر بیشتر خوردن و بیشتر مصرف کردن و اینا میگذاره، پیامبر فرمودن که دیگه نمیتونه طرفدار حق و عدالت باشه، چون حق و عدالت مانع اینجور زندگی کردن بشه، چون صحبت از حقوق دیگرانه، حتی جلوی قانون هم تسلیم نمیشه. میگه قانون به شرطی قبول دارم که منافع منو تأمین کنه، نه اینکه علیه من باشه. عدالت خوبه به شرطی که علیه من نباشه، ولی عدالت هم نمیخوام باشه. صد سال سیاه عرض کردم، وسیله رو هدف میکنی و این بزرگترین زیانه. پیامبر فرمودن بزرگترین اشتباه زندگیته که به قیمت کل زندگی تموم میشه، و شما فرمودن شما دوبار زندگی نمیکنید، فرصت نیست یه بار آزمایش کنی یه بار دیگه بعد بیای بگی خب حالا بر اساس اون آزمایش حالا اینجوری زندگی کنم. ما به شما میگیم چه جوری زندگی کن، چه جوری نکن، دارم بهت میگم. تو نمیتونی بگی که حالا خودم آزمایش بکنم، یه بار دزدی بکنیم و حق بازی و اینا بکنیم، بعد اگه دیدیم نتیجه خوب نیست دوباره بعد دوباره میایم دفعه یک جور دیگه. نه، یه بار فرصت بیشتر ندید. فرمودن ریسک نکنید سر خودتون دیگه. اینکه حتی اطرافیان و طرفداران و وابستگان به خودشون هم بهشون نمیستن، یک گروهایی هم بسیج میکنن علیه حق، جبهه گیری و جبهه سازی میکنن دیگه. اینکه در جامعه فقر و نابرابری رو گسترش میدن و توده های مردم رو گرفتار میکنن، اینا خیلی ها رو فقیر میکنن، چون حق اونا رو میخورن، چون سهم اونا رو نمیدن، خیلی ها رو اینا فقیر میکنن. و جلوی برنامه های اصلاحی و عدالت رو میگیرن. و دیگه اینکه زندگی هاشون عرض کردم پر از اسراف و مصرف، و حواست نیست سوار این ماشین میشی، این لباس رو میپوشی تو مهمانی، خونه تو اینجوری میکنی، چقدر داری فتنه درست میکنی تو خانواده ها، تو کودکان، تو بچه های دیگه آتش روشن میکنی، چقدر دعوا تو خونه ها را میندازی بین زن و شوهر، بین والدین و بچه ها، که او اینو داشت ما چی؟ رضا یه وقت پیامبر آمدن اینکه آقا چرا دست ما به زندگی ها نمیرسه، چرا اینا اینجوری ما اینجوری؟ پیامبر فهمیدن این قضیه رو بهش توجه کنید. کار بله، اقتصاد بله، پیشرفت بله، بله نمیگن فقیر فقیرانه زندگی کن، نه همه باید نیازشون تامین بشه، نمیگن هم همه عین هم باید باشن، نه یک بالا پایینی هست، ماشین چمنزنی نیست که همه به یک اندازه چمنا، اصلا عدالت این نیست که همه عین هم باشن، بعضیا زحمت کشترن، بعضیا کمتر زحمت کشن، یکی سود میکنه تو بازار سود حلال و یکی نمیکنه، تفاوت بله، اما نه تفاوت های نجومی. این خیلی مهمه، به ما گفتن این زاویه درست نگاه به زندگیه. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان. روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت. کوهیم و سربلند، دشتیم و بیکران، رودیم و پرخروش، صبحیم و آسمان. جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران، قدرت خود، عزم و اراده خود،
استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد.
فراخوان ارسال آثار و اسناد در راستای ثبت اقتدار و حماسه بیبدیل دفاع مقدس 12 روزه در برابر تهاجم وحشیانه رژیم خبیث صهیونی و آمریکای جنایتکار، از عموم ملت قهرمان و غیور ایران اسلامی دعوت می‌گردند تا آثار و اسناد خود را از طریق سامانه سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و مقاومت به نشانی defa.docs.ir بخش اهداء سند ارسال نمایند. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
من در مورد اقتصاد یک مسئله مهم کشوره چند تا توصیه دارم که عرض میکنم. البته حرف زیاده برای گفتن، هم توی که اشاره کردن حرف برای گفتن و مطالب خیلی هست، منتها به حد اقل باید اکتفا کرد. یه مسئله اول احیای واحدهای تولیدیست. اون کسانی که سررشته کار رو دارن و مسائل اقتصاد واقعی را، اقتصاد عملی رو درک میکنن، همه متفقن بر اینکه تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشوره. به تولید برسید، احیا کنید واحدهای تولیدی رو. حالا البته اشاره شد به اینکه برق بعضی از کارخانه ها قطع میشه، یه جایی هستش که یه اضطراری وجود داره، لکن اونجایی که اضطراری وجود نداره مسئله تولید رو باید جدی گرفت. این توصیه اول منه. توصیه دوم من تأمین به موقع کالاهای اساسی است. این یکی از مسائل کشوره. ما در مواردی اتفاق افتاده که مسئول مربوطه گزارش کرده به ما، حالا چرا به ما گزارش کرده من نمیدونم، که فلان جنسی که جزء کالاهای اساسی مهمه بایستی مثلا در به قدر این مدت باشه، به قدر ثلث این مدته. این خطره، من نمیخوام از مدت ها رو بیارم. باید ما به موقع کالاهای اساسی رو تأمین کنیم. میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشه. مخاطرات محتملی وجود داره. ما همیشه همه این مخاطرات رو نمیتوانیم پیش بینی کنیم. یه وقت یه مشکلی پیش میاد، کاری که الان میشه، جنسی که الان میشه وارد کرد، ممکنه در یک برهه زمانی دیگه نشه وارد کرد. باید این فکر رو کردیم، مخاطرات رو باید در نظر گرفت. بنابراین وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملا اطمینان بخش باشه. اگر به موقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشه، این اثر مستقیم در سفره مردم داره. این اثر مستقیم داره، یعنی گرانی های عارضی و دل بخواهی در بازار دیگه وجود نخواهد داشت و امنیت غذایی تهدید نخواهد شد. این یه مسئله. در باب کالاهای اساسی، یکی از حرفایی که چند ساله که مطرحه مسئله رقابتی کردن واردات کالاهای اساسی است. بعضی از کالاهای اساسی وارداتش انحصاری است. انحصار بده، انحصار بد، انحصار موجب دست پس موندن دستگاه هاست. بایدی تلاش کرد هم در مورد واردات کالاها، هم از اون کشورهای مبدأ